برنامه قبل خاطرم هست که در مورد نخبگران ایتالیایی پارتو، موسکا و میخل صحبت کردیم و در برنامه‌های پیشین هم در مورد مارکس، ماکس وبر و مونتسکیو و دیگر بزرگان. در این برنامه قرار هست در مورد یکی دیگر از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی بپردازیم، الکسی دو توکویل. شما لطفاً ابتدا یک مقدماتی رو در مورد ایشون بفرمایید تا نکات بعدی رو خدمتون باشیم.
الکسی دو توکویل خب یکی از اشرافزاده های فرانسوی هستش که در قرن 19 با بین سالهای 1805 تا 1859 زندگی میکرد و اون تجربه سیاسی خودش رو از فرانسه، انگلستان و آمریکا.
بله.
در قالب نظریات سیاسی برای ما به یادگار گذاشته، همچنان اثرگذار هستش. ببینید اثرگذاریه، حالا جالبش نکتهش اینجاست که ایشون اصلا حقوق خونده، در مدرسه حقوق فرانسه درس خونده بود و برای قوه قضاییه اونجا کار میکرد، یک مقطعی هم نماینده پارلمان فرانسه بودش. نکته ولی علاقه عجیبی به حوزه جامعه شناسی داشته. چرا علاقه داشته؟ چون احساس میکرده که جامعه فی ذات خودش یک متغیر مستقل در تحولات هست و اگر شما بخواید حوزه سیاسی یک جامعه رو بشناسین و آینده نظام سیاسی و دموکراسی که دغدغه ایشون هست رو پیش بینی بکنید، باید به اون جامعه، مختصات و ویژگی های اون جامعه برید، توجه بکنید و بررسی بکنید.
من اتفاقا میخواستم چون نکته های اولی که شما فرمودید دیدم که بیشتر سمت ها و کنشگری سیاسی داشتن، جالب بود برام که کجا به جامعه شناسی وصل میشن. پس ایشون معتقد بودن که رفتارهای سیاسی یک جامعه و نخبگان اون برآمده از زیرساختهای اجتماعی و جامعه شناختی هست.
ایشون سالها مطالعه هم حقوقی داره در مورد زندانها و حتی مطالعات سیاسی داره، ولی به اینجا میرسه که آقا در تمام این موارد محوریت و عاملیت با جامعه هستش. و اگر دموکراسی در مثلا انگلستان به شکل جمهوری نمیشه، همچنان حال سطحند حفظ میشه و در آمریکا موفق تر از فرانسه هستش، تنها و تنها دلیل اصلی تفاوت ساخت اجتماعی در فرانسه با ساخت اجتماعی در انگلستان و ساخت اجتماعی در آمریکا هستش. یعنی ایشون مران کسی که جاهای مختلف دیده، حوزه قضایی رو دیده، حوزه سیاسی رو دیده، درک کرده که جامعه و جامعه شناسی، اصلا علم جامعه شناسی چقدر مهم هستش و چقدر مورد نیاز هستش. ببینید ایشون خب به خاطر شغلی که داشته بارها تو سفارتخونه های مختلف در ایتالیا، انگلستان و آمریکا حضور داشته، اونجا از نزدیک اومده ساختارهای سیاسی و اجتماعی رو بررسی کرده. ببینید آقای دو توکویل یک دغدغه داشته، نابسامانی در جامعه فرانسه وجود داره، علارغم این که حالا نخبه گرایان، علارغم این که مارکس، وبر، دورکیم، آگوست کونت هر کدوم اومدن یک روشی رو پیشنهاد دادن، هر کدوم اومدن از یک مسیر نگاه کردن، ولی ما همچنان در کشور فرانسه داریم نابسامانی میبینیم. آقای دو توکویل فکر میکنه که تنها راه این که از نابسامانی ها در بریم چی هستش؟ اینه که جامعه ما هی آزادتر بشه، هی لیبرالتر. چون عمیقا ایشون به انگاره های لیبرالیستی مثل فردگرایی، مثل آزادی فرد، چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه اقتصادی عمیقا قائل هستش و به شدت با سوسیالیسم مخالفه. به شدت با آدم صراحتا اینو گفته که سوسیالیسم چون آزادی فرد رو میگیره، جامعه رو محتوم به فروپاشی و نابودی میبره، به این سمت حرکت میده. خب ایشون میگه که ما باید یه کاری بکنیم جامعه آزادتر بشه، اما این جامعه آزادتر نیاز به یک سری ملزوماتی داره. در ابتدا زمانی که توی فرانسه هست و بعد ایتالیا، احساس میکنه که اگر رژیم سیاسی مبتنی بر دموکراسی حاکم باشه، جامعه به سمت آزادی بیشتر حرکت میکنه، آزادی اجتماعی فرهنگی بیشتر، و از نابسامانی هایی که امروز در دوره حالا آیت دو توکویل به اعتقاد ایشون گریبان جامعه فرانسه رو گرفته، اگر به سمت دموکراسی حرکت کنن و با آزادی که میدن، آزادی نابسامانی ها حل میشه. ولی میره میبینه نه، توی فرانسه دموکراسی شاید به ظاهر باشه، اما همچنان نابسامانی داریم. اینم بگم در دوره ایشون برادرزاده ناپلئون با عنوان لویی ناپلئون سوم یک دیکتاتوری ایجاد میکنه در دوره حیات ایشون، که ایشون اصلا دیگه کلا از کارهای سیاسی دست میباره. میگه چرا دموکراسی در فرانسه نتونست جلوی ظهور دیکتاتوری مجدد برادرزاده ناپلئون رو بگیره و جامعه رو به جای اینکه به سمت آزادی بره به سمت استبداد و باز نابسامانی بیشتر حرکت میده. میگه چرا این اتفاق در انگلستان نیفتاد
و قدرتگیری بوناپارتیست
دقیقاً چه در آمریکا نیفتاد. و بعد میاد یه سری کتاب‌هایی می‌نویسه، مثل نظام قدیم و انقلاب در مورد فرانسه هستش، انقلاب فرانسه و رژیم پیشین آن، که بخواد این ارزش انقلاب رو بگه. و بعد مهمترین کتابش که کتاب دو جلدی هست تا به امروز مورد استناد جریان‌های آزادی‌خواه در اقصی نقاط مختلف جهان هستش، دو جلدی دموکراسی در آمریکا.
منظورتون جریان‌های آزادی‌خواه جریان‌های لیبرال هست؟
نمیتونیم الزام بگیم لیبرال های دکتر، جریاناتی که به دنبال محدود کردن قدرت سیاسی هیئت حاکمه هستن و میخوان دست جامعه رو و نهادهای مدنی رو باز کنن، میخوان عملیات رو از حوزه اقتصادی بگیرن بدن به حوزه اجتماعی.
درست.
حالا چون ایشون فرانسوی هستش و علاقه ویژه‌ای به بحثای لیبرالیستی و فردگرایی داره، قطعا لیبرال ها خیلی بهش تاکید میکنن، ولی نمیتونیم این رو بگیم
تنها محدود کنیم به لیبرال ها.
یه
سوال دیگه جناب دکتر، میتونیم حالا با توجه به اون رابطه ای که بین انگلیس و امریکا هست که حالا بحث جنگ استقلال و اینا،
بله،
و بعد رابطه ای که بین رابطه سنتی، یه جور رقابت سنتی که بین این طرف اقیانوس اطلس و این ور هست، منظورم بین فرانسه و
انگلستان
هست، و بعد اون توجهی که فرانسوی های لیبرال و آزادی خواه، حالا این دو تا واژه رو باید خورده تفکیک بکنیم، به اتفاقی است که در امریکا میفته. میتونیم بگیم که این کاری که دو توکویل الان شما دیگه احتمالا میخواین این بخش رو توضیح بدین راجع به امریکا میکنه و ساختار سیاسی امریکا میکنه، یه جور مثل اون کاری که مونتسکیو تو نامه‌های ایرانی داره به نوعی، درست راجع به ایران حرف میزنن ولی به نوعی داره سیستم فرانسه رو نقد میکنه. میتونیم بگیم که
به سیستم فرانسه بوده.
بله، میتونیم بگیم که دو توکویل هم توی اون کتاب داره به نوعی آسیب شناسی میکنه سیستم فرانسه رو.
دقیقاً همین هستش. دقیقاً همین هست که میفهمید دو توکویل به دنبال ارائه یک نمونه برتر از
موفق
برتر از دموکراسی هستش،
از جمهوری خواهی،
دقیقاً دموکراسی، آزادی جامعه.
من
یعنی ببین، من عرضم این هست، یا فکر نکنید توکویل الزاماً جمهوری خواهه یا الزاماً لیبراله، نه، آزادی خواهه.
درست.
هر نظام سیاسی، نظام اجتماعی که باعث بشه دست جامعه بازتر بشه، دو توکویل طرفدار اون هستش.
من
در دوره‌ای که ایشون زندگی می‌کرد احساس می‌کرد نظام سیاسی دموکراسی در آمریکا برترین نوع نظامی هست که میتونه آزادی اجتماعی رو تأمین بکنه، تضمین بکنه. به همین خاطر گفت آقا در حال حاضر این بهترین نمونه هست. در کتاب دموکراسی در آمریکا در اون دو جلدی، آقا نکتهش اینجا هستش که ببینید بحثش رو از ساختارهای سیاسی آقای دکتر آغاز نمی‌کنه. میگه اگر در آمریکا دموکراسی موفق بود، هیچ رئیس جمهوری نتونست استبداد ایجاد بکنه، مشابه کاری که لوی بوناپارت در فرانسه انجام داد، محصول قدرتمند بودن جامعه در این کشور است.
میتونیم بگیم جامعه در قالب ساختارهای و نهادهای سیاسی اقتصادی
و اجتماعی، اقتصادی دقیقاً احسن. ببین کارتل‌های اقتصادی که توی آمریکا وجود داره ساخت سیاسی رو محدود میکنه، رئیس جمهور رو محدود میکنه، پارلمان رو محدود، کنگره آمریکا رو محدود میکنه، حتی قوه قضاییه رو محدود میکنه. میگه شما حریمت
محدود میکنه، یعنی میگه که در چارچوب خودت
در چارچوب خودت طبق قانون، میگه طبق قانون، میگه من دارم کار اقتصادی میکنم
طبق قانون،
طبق قانون شما رو من نظارت داری
و مالیات میدم،
مالیات میگیری از من، درسته، اما نمیتونی یک سنت اضافه تر از چیزی که قانون برات تعیین کرده بگی. اگه درخواست کنی من روبروت میایستم. یعنی انقدر قدرتمند اون کارتل اقتصادی. یه نهادهای مدنی، ببینید ایشون میگه که چیزی که باعث آزادی در جامعه آمریکا شده زمینه‌های اجتماعی قدرتمند در این کشور هستش، و بعد اون مفهوم زمینه‌های اجتماعی رو میشکنه، میگه اولا ساختار تفکیک شده قدرت، دو مذهب، میگه نهاد مذهب در آمریکا مشوق مشارکت اجتماعی هستش، میگه در اروپا اینجوری نیست، این مذهب در اروپا انقدر چون میدونید که
حذف شده.
دقیقاً آمریکایی‌ها مذهبی‌تر هستن، خیلی مذهبی‌تر
به شدت مذهبی.
اصلا یه تحقیق انجام شده گفتن از لحاظ نسبت به اروپا به ایرانی‌ها نزدیک‌تر هستن، به لحاظ مذهبی بودن. مذهبی‌تر هستن. و یکی از قرابتایی که با روس‌ها هم دارن همینه که روس‌ها هم تقریبا مذهبی هستن، ولی اروپایی‌ها خیلی بی‌قید‌تر هستن. میگه اصلا مذهب توی اروپا اثرگذاری خودش رو کامل از دست داده.
این تعبیر من شنیدم، اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، که
اختیاره.
در فرانسه فقط لویی 16 و نهاد سلطنت نیست که سرش زیر گیوتین میره، مذهبم
میره.
زیر گیوتین میره.
دقیقا مذهبم میره. یعنی حالا شاید از حسین این برنامه خارج باشه، ولی شما ببینید فساد اخلاقی در جامعه فرانسه اصلا مثال زدنی هست توی اروپا. و اصلا این مثال وجوده، یعنی حتی کشور دیگه اروپایی ما فرانسه رو به بی‌بندوباری میشناسن. و حالا من داشتم نگاه میکردم بعضی از این مثال های محاوره‌ای که توی آمریکا هست، اگر یک کسی، یک جوانی در آمریکا سفری داشته باشه به پاریس و برگرده، با یک دیده بدی بهش نگاه میکنن. نمی‌دونید چی میگم؟ یعنی انگار به یک کشور مبتذل، یعنی آدم مبتذلی هست
بیشتر. حالا شاید نمیدونم، شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که انقدر فردیت و گرایش های رادیکال روشنفکری.
دقیقا.
و اگر اشتباه میکنن شما تصحیح بفرمایید، اگزیستانس یعنی انسانیت. آره. یعنی اون چیزی
محوریت
که
انسان.
محوریت
قیام
انسان
میکنه انسان
با تمام خواسته هاش،
با تمام خواسته
با تمام تمایلاتش.
تمام.
و این به قول شما ممکنه حتی از نظر یک جامعه مذهبی مثل امریکا
پسندیده نباشه،
به عنوان یک بیبندوباری مثلا تعبیر بشه.
دقیقا همینه.
قلمداد.
دقیقا همینه که میفرمایید. ببینید الان قانون مجاز بودن ازدواج با محارم در کدوم کشور امضا شده؟ همین سال 99-2021 در فرانسه امضا شد. وقتی که محارم 18 سالشون بشه مجوز قانونی دارن که به همدیگه پیشنهاد رابطه بدن. ببینید این بیبندوباری عظیم خب آثار سیاسی داره. اصلا دو توکویل میگه اصلا ببینید مذهب همیشه از مردم میخواد با هم باشن و در تعیین سرنوشت عمومیشون مشارکت داشته باشن. میگه چون در آمریکا مذهب قویه، مردم میرن پای صندوق رأی. مردم مواظب هستن که هیئت حاکمه از حدود خودشون فراتر نرن و از اون استقلال جامعه و از آزادی خودشون دفاع میکنن. ولی توی اروپا مذهب انقدر ضعیف شده که حتی نمیتونه خودش رو جمع کنه. چطور میتونه از استقلال و آزادی جامعه دفاع بکنه؟ مسئله دیگه گفتم ساختارهای تفکیک شده قدرت، مذهب قدرت من بودن مذهب. مسئله دیگه نهادهای مستقل هستش، نهادهای مدنی مستقل. آقای دکتر دو توکویل میگه که دموکراسی و آزادی در آمریکا محصول استقلال نهادهای مدنی هستش.
درست.
یعنی این نهادهای مدنی انقدر متکثر هستن و انقدر قدرتمند هستن که گاهن ساخت سیاسی رو به چالش میکشن. ببینید مثال اخیر من میخوام بزنم، دونالد ترامپ حاضر نبود زیر بار نتیجه انتخابات در این کشور بره، حاضر به واگذاری قدرت نبود. اما چه اتفاقی افتاد؟ تمام نهادهای مدنی در مقابل دونالد ترامپ و قوه مجریه‌ای که ایشون سکاندارش بود،
میخواست فراتر از قانون بره، ایستادن،
بسیج شدن. حتی اخیراً فاش شده که ایشون روزهای آخر ریاست جمهوری دستور میده به پنتاگون که به افسران آمریکایی در سراسر جهان، چون ببینید 600 تا جزیره در اختیار آمریکا هست، از اون دنیا رو مدیریت میکنه، دستور داده بود که پادگان‌های خودتون رو رها کنید. میخواست اینها رو بیاد زیر چتر خودش بعد از ریاست جمهوری نگه داره. ببینید اینقدر اقدامات غیرقانونی، اما چی مهارش کرد؟
نهادهای مدنی و سیستم سیاسی قدرتمند،
سیستم سیاسی و سیستم اجتماعی.
بله سیستم.
ببینید اولین جایی که ترامپ رو با وجودی که رئیس جمهور بودش ماهای آخرش میگذرون بعد از اعلام پیروزی جو بایدن، اولین جایی که ایشون رو اخراج کرد و بایکوت کرد کجا بود؟ شبکه‌های اجتماعی.
بله.
بوده. توییتر
فیسبوک.
فیسبوک. حتی گفته شد که مردم دیگه انعکاس نمیدادن اخبار این رو. این نهاد قدرتمنده. ولی این نهاد رو دو توکویل میگه در فرانسه وجود نداشت. یا بی این قدرت وجود نداشت. اون مقطع.
بله.
و به همین خاطر آزادی خواهی وجود نداشت.
خب ممنونم جام دکتر از صحبت‌های خوبتون، از نکاتی که فرمودید، مقایسه خوبی که بین ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف از جمله فرانسه و امریکا داشتید. در بخش بعدی و بخش پایانی این نکات رو تکمیل خواهیم کرد و جمع‌بندی شما رو هم خواهیم شنید. شنونده برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو هستید. در خدمت آقای دکتر ناصحی هستیم در مورد الکسی دو توکویل، اندیشمند بزرگ فرانسوی صحبت میکنیم و آثار ایشون و تأثیراتی که بر نظریات جامعه شناختی در فرانسه، اروپا و جهان داشتن. آقای دکتر، صحبتهای پایانی شما رو در باره الکسی دو توکویل میشنم.
ببینید، من یک بار دیگه تأکید میکنم، الکسی دو توکویل بعد از این که تجربه قضایی و تجربه سیاسی داره به این نتیجه میرسه که مهمترین متغیر در حل نابسامانی های یک جامعه و رشد و بالندگی اجتماعی فقط و فقط ساختهای اجتماعی هستش، یعنی متغیرهایی که در یک جامعه وجود دارن. عرض کردم مذهب قدرتمند، ساختار قدرت تفکیک شده، محدود شده و نهادهای مستقل مدنی، سه تا زمینه اجتماعی هست که میگه بر این بستر اگر یک جامعه استوار باشه به سمت آزادی حرکت میکنه. ایشون دموکراسی آمریکا رو برترین نوع حکومتی میدونه که آزادی رو فراهم میکنه، اما الگش صرفاً به نظام دموکراسی نیست. اگر فردا یک نظام سیاسی فراهم بشه که آزادی بیشتری به مردم بده، دو توکویل طرفدار اون خواهد بود. من این نکته آخر میخوام بهتون بگم، این شائبه همیشه در مورد ایشون وجود داره که آیا ایشون طرفدار برابری اقتصادی بود یا نه، چون تو بحث زمینه‌های اجتماعی خیلی تأکید میکرد به این که همه شهروندان بتونن مشارکت داشته باشن، اثرگذار باشن، برابر باشن.
اون برابری اقتصادی یعنی چیزی که بیشتر یه جور گرایش چپ و سوسیالیستی هست.
دقیقاً، یعنی
مارکسیستی.
این شایبه جاشد که ایشون رو مفهوم برابری خیلی تأکید میکنه. گفتن آقا این برابری که شما میگی دقیقاً همون هستش. ببینید، من یه وقت اینو بهتون بگم، آقای دو توکویل عمیقاً و صراحتن با سوسیالیسم و آراء مارکس مخالفت کرده.
بله.
جاهای مختلف ایشون به برابری به مفهوم اجتماعی اعتقاد داره، نه به مفهوم اقتصادی. من میخوام بکنم باز کنم این مفهوم رو. ایشون معتقده اگر ما مزایا و مواهب رو به صورت مساوی در اختیار مردم قرار بدیم، یعنی حاصل زحمات رو به صورت مساوی در اختیار همه قرار بدیم، ظلم کردیم به آزادی، به آزادی ضربه زدیم. چرا؟ چون انگیزه و مشارکت رو از مردم میگیریم، در نبود مشارکت ساخت سیاسی میاد و بر ساخت اجتماعی چیره میشه و آزادی رو محدود میکنه. پس برابری رو ایشون چی تعریف میکنه؟ میگه من قائل به برابری اجتماعی هستم، یعنی ما باید شرایط و امکانات رو برای همه
فراهم
کنیم.
دقیقاً میتونیم تعبیر عدالت اجتماعی رو
احسن عدالت اجتماعی.
عدالت خب یک مفهوم بسیار گسترده است که در مذاهب مختلف، در فرهنگ‌های مختلف تعابیر مختلف داره
شده.
برای همین اینو با تردید پرسیدم آیا میتونیم عدالت اجتماعی رو بگیم مد نظر دو توکویل
بوده؟ عدالت اجتماعی به چه معنی؟ معنی که همه دسترسی به آموزش داشته باشن، همه دسترسی به
رایگان
یا با یک
شرایط مساوی
همه دسترسی به بهداشت داشته باشن، همه امکانات داشته باشه که ثبت نام کنن برای رسیدن به مناسب اداری، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی.
یعنی چیزی که نخبه‌گرایان ایتالیایی کاملا مخالف اون بودن.
بله، احسن. اصلا میگه اگه دستش داشته باشی توفیر نمی کنه واسه شما نخبه. ولی حالا میگه اینو میگه اما اینکه نتیجهش چی میشه، یعنی همه به آموزش دسترسی دارن اما یکی مثلا مهندس میشه، یکی استاد دانشگاه میشه، یکی هم وسط راه در جا میزنه و رها میکنه درسو، میگه این دیگه ما زامنش
نیست،
اون انتخاب فرد هستش. ما نمیتونیم بیایم به کسی که تحصیلات رو نهایت استفاده رو کرده و الان به یک شغل خوبی رسیده، بیایم حقوقی که به اون میدیم با حقوقی به اونی که وسط راه درسو رها کرده یکسان بدیم. این ظلمه.
بله. این دیگه کاملا مارکسیستیه.
پس میگه که ما باید عدالت اجتماعی به تعبیر حضرت عالی و به تعبیر خودشون برابری اجتماعی رو فراهم بکنیم.
بله.
اما از برابری اقتصادی ایشون گریزان هستش، میگه این ظلم هست، اتفاقا نافی توسعه و موجد نابسامانی در جامعه هستش.
خیلی ممنونم جناب دکتر از توضیحاتی که فرمودید. من هم ترجیح میدم همون برابری اجتماعی رو بکارن، چون بعضی وقتا ما واژه هایی که به کار میاریم، به خصوص فکر میکنم این تو کشور ما خیلی وجود داره متاسفانه، واژه ها رو در جای نامناسب به کار میبریم و مفاهیم با همدیگه خلط میشه و به جای اینکه به یک سرانجامی برسیم، به یک گفتگویی برسیم که نتیجه بخش باشه، بیشتر سوء تفاهم برانگیز میشه.
ما اتفاقا ما معمولا با سوء تفاهم برخورد کردیم با آراء این اندیشمندان و همین بعد موجد یه سری انتظاراتی شده که با واقعیت همسویی و همخوانی نداره.
بنابراین الکسی دو توکویل علاقمند به برابری اجتماعی.
دقیقاً.
متشکرم از صحبتاتون و من که بسیار بهره بردم و استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان این برنامه هم از گفتگوی ما خسته نشده باشن و استفاده کرده باشن و همچنین امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم با بررسی مباحث دیگر و موضوعات دیگر در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی در خدمت جناب عالی باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما و همکارانتون بابت دعوتتون و این فرصتی که در اختیار من قرار دادین، همچنین از حوصله شنوندگانتون خیلی ممنون و متشکرم هستم.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز و گرامی، تا برنامه بعد شما رو به خدای منان میسپارم.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید از رادیو گفتگو و موضوع حق الناس کرامت انسان ها.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ولقد کرمنا بنی آدم، ما برای انسانها کرامت قائل شدیم، ارزش قائل شدیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره اسراء آیه 70 پروردگار متعال می‌فرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ما برای انسان‌ها کرامت قائل شدیم، ارزش قائل شدیم. خب اینکه خدا برای همه ما انسان‌ها ارزش قائل بشه و ما رو بزرگ بشموره، لازمش اینه که دیگران هم باید با انسان به عنوان یک موجود شریف رفتار کنند، چه فرشتگان و چه انسان‌های دیگه. از طرف دیگه ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم، با هم زندگی می‌کنیم، نمی‌تونیم تنها زندگی کنیم و برای اون که ظلم و هرج و مرج و نارضایتی و آشوب ایجاد نشه، هر کدوم از ما باید حد و مرز یکدیگر رو رعایت کنیم. این حد و مرز همون حق و ناسه، یعنی هر کس در محدوده منافع خودش در اجتماع رفتار کنه و به منافع و آرامش دیگران آسیب نزنه. از اونجا که انسان دارای شخصیت و ارزشه، خدای متعال انسان رو وسیله برای موجودات دیگه یا انسانهای دیگه قرار نداده. لذا کسی که به انسان وعده خلاف میده و بدقولی میکنه، به او خیانت میکنه، به عهد خودش وفا نمیکنه، به او دروغ میگه و نخواد هم که جبران خسارت کنه، او رو وسیله خودش قرار داده و این خواست خدا نیست. خدا نمیخواد که ما انسانها همدیگر رو وسیله خودمون قرار بدیم، نردبان یکدیگه قرار بدیم. انشالله که خدا ما رو به وظایفمون آشنا کنه و به همون توفیق بده که مبادا به دیگران آسیب و صدمه بزنیم که حق و ناس به گردنمون بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان. آرزو میکنیم که شب خوبی